پایگاه اینترنتی آستان مقدس حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، شاه چراغ داتایار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجه روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الاولين والاخرين. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که ما به عنوان ان شاء الله منتظران امام زمان علیه السلام اگر در مقابل حضرت قرار بگیریم و حضرت ظهور بکنن چه اتفاقی خواهد افتاد. در پاسخ به این سوال گفتیم یه مروری بکنیم ببینیم منتظران دیگه در طول تاریخ چیکار کردن، چه بنی اسرائیل برای حضرت موسی علیه السلام، چه یهودی ها برای پیامبر و چه مردم کوفه برای ابا عبدالله. دیدیم که منتظران در طول تاریخ خیلی هم بعد از اینکه موعودشون اومده کارنامه روشن و درخشانی نداره. گفتیم مردم کوفه چون هم مسلمانند و هم منتظر امامشون بودن از دو جهت به ما شبیهن. ببینیم اونا به چه آفتی دوچار بودن تا ما تلاش بکنیم به اون آفت دوچار نشیم و خدای نکرده اون گرفتاری در مورد ما روی نده. عرض کردیم 5 گرفتاری داشتن مردم کوفه. اولین گرفتاریشون که دیشب بهش پرداختیم این بود این مردم امام شناس نبودن، یعنی اصلا نمی‌دونستن منتظر کیان و لذا معرفت و عشق و مودتی هم به امام نداشتن. تو نامه‌هاشون خیلی ها به امام نوشته بودن که آقا بیا که رفاه ما کامل شه، امام نمی‌خواستن. این اولین گرفتاری مردم کوفه. دومین گرفتاری که انشالله امشب بهش میپردازیم ساده لوحی و دشمن نشناسیه. اینه که انسان در طول زمان ناپخته و سطحی بار بیاد، نفهمه دوستش کیه دشمنش کیه. خب چی شد که این اتفاق در میان مردم کوفه افتاد؟ بعد بیایم نقطه مقابلش رو در نهایت یه بررسی هم از خودمون داشته باشیم که ما مردم ایران، ملتی که الان اینطور در مقابل دنیای استکبار ایستاده، ما به این آفت دوچار نیستیم؟ یعنی ساده لوحی و دشمن نشناسی آیا در مورد ما صدق میکنه نمیکنه؟ در باب ریشه این که چرا مردم کوفه به این وضعیت دوچار شدن به 3 نکته باید اشاره بکنم. در هر جامعه ای ما 3 قشر آدم داریم. یه گروه حاکمانن، اون بالا 0.1% جامعه حاکمان، 1-2% نخبگان، 98-9% هم مردمان. حالا اونها هم ذیل مردمان میان ولی از جهت جایگاه اونا رو جدا میکنم. یه سری حاکم داریم، یه سری خواص، بقیه هم که عامه و توده مردم هستن. هر گروهی در این که جامعه ساده لوح و دشمن نشناس میشه یه تأثیری دارن، یعنی هر ستا مؤثرن ولی هر کدوم یه جور. صدر اسلام چه اتفاقی افتاد؟ حاکمان 3 گرفتاری داشتن، یعنی 3 کار کردن، 3 خطا کردن که نتیجه شد ساده لوحی جامعه، دشمن نشناس شدن جامعه. 1، در زمان پیامبر عزیزمون وقتی یه جای فتح می شد، یعنی یه جایی رو مسلمان ها فتح می کردن یا یه جایی خودشون اسلام می آوردن، اولین کاری که پیامبر می کرد یه آدم می فرستاد بره اونجا، امیرالمؤمنین بره، جعفر ابن ابی طالب بره، مصعب ابن عمیر بره، عبدالله ابن مسعود بره، یا آدم قاری خوش صدا آشنا با اسلام بره مردمی که شهادت این گفتن رو با اسلام آشنا کنه. مردم فقط شهادت این نگن هیچی از اسلام ندونن، این اتفاق نیفته. پیامبر که به شهادت رسیدن در دوران خلفا کشورگشایی و اضافه شدن گروه های مختلف به اسلام اتفاق افتاد، اما بالا آوردن سطح جامعه اتفاق نیفتاد. شما فرض بفرمایید سپاه اسلام میره به یه سمتی، یه گروه ایمان میاره. خیلی خوب، اینا که الان ایمان آوردن از اسلام چی بلدن؟ هیچی. یه شهادتینی گفتن، همین. قرآن شنیدن؟ نه. حدیث شنیدن؟ نه. پیغمبر رو دیدن؟ نه. با احکام آشنان؟ نه. نتیجه این کسی اسلامش با گفتن شهادتین فقط شکل گرفته باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که سر بزنگا نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده. رفتن کشورگشایی کردن، افراد مختلفی در ظاهر اسلام آوردن، یه سری جوون پیغمبر ندیده، قرآن نشنیده، حدیث نفهمیده، اینا اومدن جنگ صفین. امیرالمؤمنین داره جنگ رو میبره تا ریشه بنی امیه برای همیشه کنده بشه. یه مرتبه اونها قرآن ها رو، این پوست هایی که روش قرآن می نوشتن، اینا رو زدن سر نیزه. یه آیه قرآن هم خوندن که ان الحکم الا لله، آقا حکم از آن خداست، بیاید بین ما و شما خدا حکم کنه. این جوانان پیغمبر ندیده، قرآن نفهمیده، حدیث نشنیده، فرق پوست رو با قرآن نفهمیدن. هرچی امیرالمومنین گفت آقا قرآن ناطق منه، اون کاغذ پاره است، گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم. حکمیت رو ایجاد کردن، معاویه یه تنفسی گرفت، بعدن دسیسه کرد، امیرالمؤمنین شهید شد، امام حسن رو کنار زدن، مسیر تاریخ عوض شد. اولین مشکل جامعه اسلامی که حاکمان اونو ایجاد کردن اینه که کشورگشایی میکنن ولی مردم با دین آشنا نمیشن. دو، بعد از شهادت پیامبرمون یه عبارتی گفتن و با این عبارت باب نقل احادیث پیغمبر رو بستن. اون عبارت چیه؟ گفتن حسبنا کتاب الله. استدلال رو ببینید چقدر سطحیه. گفتن آقا ما به احادیث پیغمبر نیاز نداریم. چرا؟ حرفایی که پیغمبر زده یا خود قرآنه یا ضد قرآنه. اگه خود قرآنه که قرآن هست دیگه، اگه ضد قرآن هم هست که ضد قرآن نباید محل توجه قرار بگیره. پس ما به احادیث پیغمبر نیاز نداریم. این چه حرف کودکانه ای آخه. حرفایی که از پیغمبر بوده ممکنه مثل قرآن باشه، ممکنه تفسیر قرآن باشه و قطعا ضد قرآن نیست. با این بهانه روایات رو زدن کنار. دلیلم داشت، چون خیلی از اون روایات در مورد امیرالمومنین بود. جلوی نقل احادیث پیغمبر رو گرفتن. خب جاش ریکا کردن، شروع کردن جعل حدیث کردن. ممکنه شما بگید خب حالا 10 تا حدیث هم جعل بکنن چی میشه؟ میدونید تو جعل حدیث، تو جعل عنوان، تو تحریف آیات قرآن چه اتفاقی میفته؟ دو سه تا نمونه رو بگم. یک، فردیست به نام سمرت ابن جندب، اگه میخواید دقیق عرض بکنم پدر ناریه، همسر اول مختار. سمرت ابن جندب یه آدم کلن ناراحتیه. این از طرف معاویه دعوت شد به شام. معاویه گفت میخوام یه کاری بکنی، 100,000 سکه میدم. گفت نه با 100,000 انجام نمیدم، 200 و 300، خلاصه با 400,000 به نتیجه رسن. 400,000 سکه بگیره، این کاری که میگم بکنه. کار چیه؟ دستور مبارکه بقره آیه شریفه 204 به بعد خداوند سه آیه میگه با این عنوان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. پیامبر سری از این منافقا هستن، میان پیش تو یک تعریفایی از تو میکنن، تو هم تعجب میکنی این مقدار تعریف و تمجید، و خدا هم میدونه اینا دروغ میگن و بدترین دشمن تو همینا. دعایه هم میگه اینا همونایی هن که در زمین فساد میکنن، کشاورزی رو از بین میبرن، آدم ها رو میکشن، بهشون میگی تقوا ببرز، نمیدونم تکبر میبرزن. سمرت ابن جندب 400,000 سکه گرفت، گفت این آیات در مورد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نازل شده. بزرگترین دشمن پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. آیه 207 میگه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. برخی از مردم هستن جونشون رو میفروشن به خدا. این آیه در مورد کیه؟ در مورد امیرالمومنین در لیلت المبیته، یعنی شبی که امیرالمومنین به جای پیغمبر در بستر خوابید که پیغمبر چکا کنه؟ هجرت کنه به مدینه. گفت این آیه در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده. مردم هم گفتن عجب، یعنی امیرالمومنین زبونم لال شد منافق، ابن ملجم شد کسی که در راه خدا جان خودشو فدا کرده. وقتی جلو احادیث پیغمبر رو گرفتی، وقت این حرفا تو جامعه جا میفته. تا کجا ممکنه پیش بره؟ انقدر ممکنه انحراف زیاد بشه که شما یه چیزایی بشنوی حیرت انگیز. فردیست به نام عبدالله ابن هانی. این عبدالله ابن هانی، حجاج ثقفی او رو خواست، گفت من میخوام یه جایگاهی به تو بدم، یه منصبی بدم. من گفت خیلی خوب. یه حالت همچین بی توجهی، گفت بسیار خوب. حجاج گفت انگار از این که ما میخوایم به تو یه جایگاهی بدیم خیلی خوشحال نشدی. گفت نه، ما یه قبیله سرشناسی هستیم، از این که حالا یه جایگاهی بهمون بدن خیلی ذوق زده نمیشیم، چون خودمون آدمای استخونداری هستیم. حجاج که خودش خیلی متکبره، گفت مثلا قبیله شما چه افتخاری دارن که اینقدر با حالت بی‌توجهی و بی‌اعتنایی برخورد میکنی؟ گفت من سه تا از افتخارات قبیلمونو میگم، تو خودت تا تهش برو. یک، وقتی که امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان درگیر شد با علی ابن ابی طالب، 70 نفر از مردان قبیله من در کنار امیرالمؤمنین معاویه بودن. یک نادانی در میان قوم ما بود، یک نفر، این رفت در کنار علی ابن ابی طالب قرار گرفت. این اولین افتخار قبیله اینا. دو، زمانی که امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان فرمودن که ما علی ابن ابی طالب رو چکار کنیم؟ لعن کنیم رو منبر. قبیله ما گفتن نه، ما علی رو تنها لعن نمی کنیم، علی و فاطمه هر دوتا رو لعنت می کنیم، زبونم لار. سه، وقتی حسین ابن علی حرکت کرد که بیاد اخلال بکنه در نظم جامعه، زنهای قبیله من نیت کردن که اگه خدا انشالله حسین رو کش، نفری 10 تا شتر در راه خدا قربانی کنن، و وقتی خدا حسین رو کش، اینا قربانیشون انجام دادن. بازم بگم از افتخارات قبیلمون. ببینید کار به کجا میرسه که در جهالت یه آدمی این رفتارهای احمقانه رو به عنوان افتخار قبیله خودش ذکر میکنه. انقدر جامعه منحرف شده که این ستا رفتار میشه رفتار افتخارآمیز. حجاج گفت راست میگی، واقعا اینایی که تو میگی خیلی سنگینه. این نتیجه جعل حدیث. دومین اتفاقی که حاکمان رقم زدن و مردم رو ساده لوح و دشمن نشناس کردن اینه. سوم، عملکرد شخص معاویه است. معاویه یه خاصیتی داره، آدم عجیبیست به جهت خباست. شخص معاویه آنچنان جامعه رو منحرف میکنه که اگر هیچ عامل دیگری نبود خود او برای این اتفاق کافی بود. حالا چه کار میکنه؟ 100 تا کاره، یکی دوتا رو به عنوان نمونه عرض میکنه. در جریان ساخت مسجد پیامبر یا در جریان جنگ خندق، یکی از این دوتا، جناب عمار یاسر سنگهای بزرگی رو جابجا میکنه. سن و سالی 50 خورده سالش، 60 سالش. جوونا به عمار یاسر میگن عمار اینجوری سنگهای گنده رو جابجا میکنی میمیری ها؟ عمار یاسر یه لبخندی میزنه میگه نه انشالله. پیامبر عزیزمون تشریف میارن، پیامبر سوال میکنن چیه، در مورد چی حرف میزنی؟ میگن که آره داریم به عمار میگیم سنگهای گنده رو جابجا نکن میمیری ها. پیامبر لبخندی میزنن میگن نه عمار اینجوری نمیمیره. رو میکنن به عمار میگن یا عمار تقتل و کلفعت الباقیه، تو رو گروه متجاوز میکشن، گروه سرکش. جریان گروه سرکش در قرآن اومده که میگه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگه دو گروه از مسلمین با هم درگیر شدن اول بینشون صلح بدید. فان بغت احتاهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الامر، اگه یه گروه ولی تجاوز و سرکشی کرد نسبت به اون یکی، با اون متجاوز بجنگی تا تسلیم امر خدا بشه. پس این گروه متجاوز اون گروهی هم که به یه گروه دیگه از مسلمین تجاوز میکنن، تعرض میکنن و صلح هم نمیکنن. این حدیث رو همه مسلمان ها شنیده بودن که هر کس عمار رو بکشه متجاوز و سرکش و باغی و یاغیه. میاد تا جنگ صفین. در جنگ صفین عمار یاسر 92 یا 93 سالشه، پیرمرد، میاد در کنار امیرالمومنین. خب در جنگ صفین یارای معاویه که این حدیث رو شنیدن خیلی مراقبن که عمار رو نکشن، چون هر کی عمار رو بکشه معلوم متجاوز و سرکشه. آقا یه وقتی جنگ گر میگیره اینا میزنن عمار یاسر رو شهید میکنن. تا عمار شهید میشه سپاه معاویه شل میشه که مثلا چی شد؟ میان عقب به معاویه میگن معاویه بیا که سپاه داره اصلا میپاشه. معاویه میاد و میبینه آره سپاه شل شده، به خاطر اینکه همه اینا حدیث رو شنیدن که کسی که عمار رو بکشه متجاوزه. به معاویه میگن که معاویه تو این حدیث رو شنیدی؟ نمیتونه بگه نشنیدم چون همه شنیدن. میگه آره شنیدم. میگن پس ما گروه متجاوز و یاغی و سرکشیم دیگه اینجوری عمار رو کشتیم. میگه نه عمار رو ما نکشتیم. لشکرش میگن چرا دیگه، ما کشتیم، با تیر با نیزه با شمشیر زدیم عمار رو کشتیم. میگه نه عمار رو ما نکشتیم، عمار رو علی کشت. سپاهیان معاویه میگن نه بابا ما کشتیم، مثلا من تیر زدم من شمشیر زدم. معاویه میگه نه، اگر علی ابن ابی طالب عمار یاسر 92 ساله رو از خونش بر نمیداشت بیاره اینجا عمار شهید میشد. اینا گفتن نه. گفت پس قاتل کیه؟ علیه دیگه. اگه او عمار رو نمی آورد اصلا عمار شهید نمیشد. پس قاتل عمار علی ابن ابی طالبه. سپاه شکن فکر کردن گفتن راست میگی، یا با قدرت بیشتری به سپاه امیرالمومنین حمله کردن. ببینید چجور مردم رو جاهل بار میاره، چجور سر مردم رو کلا میذاره. بعد نتیجه این روند چی میشه؟ یه حکایت دیگه از معاویه بگم برم سراغ خواص. یه وقتی یه کسی از مدین از کوفه اومد شام، یه ناقه ای داشت، با این شتر داشت میومد. یکی از مردم شام اومد جلو به این گفتش که جمل منو بده. این نگاهی کرد گفت برو آقا دنبال کارت. گفت میگم جمل منو بده. گفت خدا روزی جای دیگه قسمت کنه، این ناقه است، خواستی از این بعد دزدی بکنی یه نگاهی به جنسیت اون حیوان بکن. این گفت نه یالا جمل منو بده و سر صدا کرد. چند نفر شامی هم اومدن کنار این قرار گرفتن که آقا راست میگه جملشو بده. گفت شما همه با هم نمیفهمین فرق مذکر و مؤنث و این ناقه است، اصلا جمل دی. گفتن نه خیر یالا جملو بده. کشون اینو بردن دربار معاویه، قاضی القضات دیگه. معاویه گفت چیه؟ شامی ها گفتن آره این دوست ما یه جملی داشته این گرفته. این طرف گفت آره اینا نمیفهمن، این بالاخره فهمی داره. گفت قربان اینا علیشونی، شما متوجه این ناقه است، اصلا جملی نمیگن جملی اینو بده، اصلا این جملی ناقه است. معاویه گفت صبر کن ببینم، تو که میگی این جمل برای توه شاهدم داریم. گفت آره همه این 20 نفر شاهدن. اونا هم گفتن آره ما هم شاهدیم این برای اینه. اونا هم گفتن ما شاهدیم. معاویه گفت خیلی خوب دیگه، هم ادعا داره هم شاهد داره، بده بره. طرف شطور رو داد، اینا هم خوشحال رفتن. یه از واسات خدا، یعنی تو این شام یه نفر عقل و اینا نداره؟ راه افتاد بره. معاویه اینجوری کرد، بیا همه که رفتن اومد گفت ناقت چقدر میارزید؟ گفت قربان فرمود جمل دیگه تقدیم کردیم رفت. گفت مسخره بازی در نیار، میگم چقدر میارزید ناقت؟ گفت 100 سکه. گفت این 200 سکه. گفت خب 100 سکه می‌ارزید؟ گفت نه دیگه، 100 سکه برای ناقد، 100 سکه هم یه کاری برای من انجام بده. گفت چه کاری؟ گفت وقتی رفتی کوفه برو پیش علی ابن ابی طالب بهش بگو معاویه گفت من در شام 100 هزار تا آدم برای دشمنی با تو تربیت کردم، فرق ناقه و جمل رو نمی‌فهمم. یعنی شطور مذکر و مؤنث رو اصلا تشخیص نمیدن. انقدر اینا رو نادون بار آوردم، هرچی من بگم میگن چشم. رضا روز چهارشنبه معاویه نماز جمعه خون. روز چهارشنبه واسط الله اکبر، السلام علیکم، تقبل الله. یه نفر نگفت امروز چهارشنبه است و نماز جمعه رو بعد روز جمعه خوند. اولین عاملی که مردم در جامعه ساده لوح و دشمن نشناس میشن حاکمانه. این بخشی از عملکرد حاکمان در صدر اسلام. دوم خواص کوتاهی میکنن. آدمهای حسابی که باید سر به زنگا یه کاری انجام بدن انجام نمیدن. خواص یعنی کیا؟ خواص یعنی اون آدمهایی که در جامعه چشم مردم به دهن اوناست، به عمل اوناست، به رفتار اوناست. آیا خواص لزومن آدم های خیلی بزرگ و محترم و عاقلی هستن؟ نه. گاهی اوقات چشم جامعه به دهن آدم که واقعا آدم خاصی نیستن، ولی چه بکنیم دیگه، جز خواستن اینا. یعنی یه مرجعیتی پیدا کردن ولو به ناحق. الان هم همینو داریم. گاهی اوقات تو موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چش مردم به دهن آدمایی که واقعا صلاحیت ندارن که مرجع مردم و محل رجوع مردم باشن، اما هستن دیگه. چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم به مردم بگیم مثلا به این آدم مراجعه نکنید. مردم مراجعه میکنه. صدر اسلام هم همینه. نخبه های جامعه در دو گروه همراهی نکردن و باعث شدن مردم نتونن دوست و دشمن رو تشخیص بدن. این دو گروه کیان؟ یک، خواص بنی هاشم. محمد حنفیه کیه؟ برادر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نرف کربلا. حالا تو سریال مختارنامه آقای میر باقری، خدا انشالله خیرشون بده، بسیار سریال خوب و پرزحمتیه، ولی یه نقل ضعیف تاریخی روشون گرفت که حالا مثلا محمد حنفیه پاش مشکل داشته و چشش کمسو بوده، ولی روایت درست و دقیق این نیم. علاقه من بودین کتاب آفتاب در مصاف از آقای شهیدمون. آقا میگن محمد حنفی همراهی نکرد، تو این امتحان شکست خورد. برادر ابا عبدالله. اون ور عبدالله ابن جعفر، همسر حضرت زینب سلام الله علیها، نایمد. خیلی آدم محترمیه، آدم سخاوتمندیه، در مکه خیلی او رو احترام میکنن، در مدینه، ولی نمیاد با ابا عبدالله. به قول آقا در همون کتاب میگن تو این امتحان بزرگ شکست خورد عبدالله ابن جعفر. نظرش با ابا عبدالله متفاوت. دویجه به حضرت میگه آقا شما میخوای قیام کنی، قیام یه اصولی داره. اون مردم کوفه و قبائل اگه واقعا با شما بیعت کردن، باید بزرگانشونو یا بکشن یا دستگیر کنن. صرف این که بگن بیا شما بلنشی بری، این یعنی داره به امام میگه راهبرد تو غلطه، من به تو میگم چیکار بکن. عبدالله ابن جعفر نیومد. اینا بنی هاشمه. سوم عبدالله ابن عباس، پسر عموی پیامبر امیرالمؤمنین، آدم محترم، مفسر قرآن، راوی احادیث، نیومد. خواص جامعه، آدمهای سرشناس از بنی هاشم با ابا عبدالله حرکت نکردن. مردم چی میگن به خودشون؟ اگر ابا عبدالله راست میگفت، برادر و شوهر خواهرش و فامیلاش لااقل باش همراهی میکردن. از اون طرف غیر بنی هاشم، بزرگانی که در جامعه بودن، بزرگ بودن، حالا ولو به غلط بزرگ بودن، ولی بزرگ بودن دیگه. مثل کی؟ مثل عبدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم. آدم به درد نخوریه، ولی بزرگ شناخته میشه دیگه. وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت میرسن، این بیعت نمیکنه با امیرالمؤمنین. وقتی که حجاج ثقفی خونریز میاد در مدینه، ساعت 11-12 شب بلند میشه میره در دارالاماره، در میزنه و میگن که چه کار داری؟ میگه اومدم بیعت کنم. و حجاج میگن اومده بیعت کنه. میگه این ساعت شب، خب بر فردا بیاد. میگه حالا چیکار کنیم؟ میگه حالا بگین بیاد دیگه. پیرمرد پسر خلیفه دومه، میاد داخل، وارد اتاق حجاج میشه. حجاج هم همجور روی تختی دراز کشیده، در رو به رو باز میشه. در باز میشه و اون میگه که حجاج میگه برای چی اومدی؟ میگه اومدم بیعت کنم. میگه خب الان میذاری تو فردا صبح میومدی؟ میگه نه، از رسول خدا شنیدم مؤمن نباید شبی بخوابه مگه اینکه یک بیعتی بر گردن او باشه، و من دیدم نباید یک شب بدون بیعت باشم. حجاج همینجور دراز کشیده، پتوی ملافه روشه، پاشو از اون زیر در میاره، میگه همونجا با پام بیعت کن. دست میذاره رو پاش، دست امیرالمؤمنین رو رد میکنه، بیعت نمیکنه، بعد میره با پای حجاج بیعت میکنه. این پسر خلیفه دوم همراهی نمیکنه با ابا عبدالله. وقتی حضرت میخوان از مکه حرکت کنن، میگه حسین نرو، اینا تو رو میکشن. حضرت میگن من باید برم. میگه بس بذار اینجایی که پیغمبر بوسیده رو ببوسم. سینه ابا عبدالله رو میبوسه، گریه میکنه. عبدالله ابن زبیر، اینا بزرگان جامعه ولو آدمهای غیر معقول. عبدالله ابن زبیر با ابا عبدالله نمیاد. بعد چیکار میکنه؟ زمانی که ابا عبدالله میان حرکت کنن، میگه نرید، اینا شما رو میکشن. حضرت میفهمن من باید برم، نباید در مکه بمونم. از پدرم امیرالمؤمنین شنیدم یه کبش، یعنی قوچ، خانه خدا رو میکنه سپر بلای خودش، یعنی پشت کعبه پناه میگیره و خانه خدا میشه سپر اون. حضرت داره خود او رو میگن. عبدالله ابن زبیر میگه عجب، دو بار خانه خدا به خاطر عبدالله ابن زبیر از بین میره. یه بار گلوله‌های آتشین حسین ابن نمیر میزنه، میسوزونه کعبه رو. یه بارم حجاج با سنگ‌های بزرگ با منجنیق میزنن، خانه خدا با خاک یکسان میشه. اینم نمیاد. سوم سلیمان ابن سرد خزائی، بزرگ شیعه در کوفه، نمیاد با این عنوان که بله من تا ابا عبدالله خودش نیاد کاری نمی کنم و اینها، میشینه مثل همینایی که امروز هم تو جامعه ما هستن. انشالله امام زمان بیاد ما یک رشادتی خواهیم کرد. شما هر چقدر الان رشادت میکنیم، امام زمانم بیاد رشادت میکنیم. هر چقدر الان چشم گفتم بلدی، اون موقع هم چشم گفتم بلدی. زمان حضرت امام رحمت الله علیه یه عده مخالف امام بودن، تا امام از دنیا رفتن بودن امام خوب بود، ولی آقا نه، آقا الان شهید شد، آقا خوب بود. و اینا با کسی کار دارن که زحمتی براشون نداره، همیشه هم یه قدم کار خدا عقبه. ما امام زمان بیاد انشالله یک رشادتی بکنیم، باش حالا ما منتظر انشالله امام زمان بیاد رشادت شما رو ببینیم. دومین عاملی که مردم ساده لوح میشن، دشمن نشناس میشن، اینه که خواص و افراد شاخص جامعه اسلامی سر بزنگاف نمیدونن چیکار باید بکنن، نمیفهمن و همراهی نمی کنن. سوم خود مردم، مردم بی تقصیر نیستن که ما بگیم آقا حاکمان باعث شدن، نخبگان باعث شدن، نه خود مردم هم مقصرن. مشکل مردم چیه؟ تقلید، عدم تحلیل، یعنی خودشون هم خوششون میاد. مردم میبینن یزید چی کار میکنه، رسمن شراب میخوره، رسمن عذر میخوام حیوان بازی میکنه، یه جسارتن عذر میخوام میمونی داره همیشه سر دوششه به نام ابوقیس. تفریح یزید چیه؟ ببخشید این سگا رو میاره اینا با هم دعوا میکنن، خوشحالی میکنه، دست میزنه، سرصدا میکنه. میبینن اینا رو، میبینن یزید شراب می نوشه، می بینن حرفای شرکالود می زنه، همین رو می بینن. هیچ نمی کنه. خب شما مردم الان نمی بینید این چی کار داره می کنه؟ قرآن نخوندید که شراب حرامه و این داره قلب قلب می خوره؟ پس این نیست که مردم بیگناه باشن در این که دشمن رو نشناسن. خود مردم گیر اولشون اینه که با ساده لوحی می بینن یزید چی کار می کنه، واکنششون نمی دن. دو، میگن آقا هر چی رئیس قبیله بگه ما تابع رئیس قبیله این. خب تابع رئیس قبیله این عقل ندارین؟ رئیس قبیله یه روز میگه نامه بنویسیم به ابا عبدالله، او رو دعوت کنیم بیاد. میگن باشه. روز بعد میگه بریم با فرستاده او مسلم بن عقیل بیعت کنیم. میگن باشه. روز بعد میگه بریم مسلم بن عقیل بگیریم تحویل ابن زیاد بدیم بکشتش. میگن باشه. روز بعد میگن بریم خود ابا عبدالله رو بکشیم. بازم میگن باشه. خب ما مردم نباید از رئیس قبیله بپرسیم آقای رئیس قبیله شما هر روز یه چیزی میگی، حق چیه، تکلیف چیه؟ این که انسان ارجاع میده خودش رو به این که آقا فلان بزرگتر اینو گفته، ما حق این کارو داریم؟ میگم آقای محترم چرا فلان کارو میکنی؟ میگه آقا پسر آقای فلانی رو ندیدیم، داماد آقای فلانی رو ندیدیم. داماد آقای فلانی هر کاری میکنن تشریف میبرن طبقه هفتم جهنم، به من و شما چه ارتباط داره؟ خانم چرا فلان کاری میکنی؟ آقا عروس آقای فلانی، دختر آقای فلانی رو ندیدیم، به من و شما چه ربطی داره که داماد و پسر آقای فلانی و عروس و دختر آقای فلانی چیکار میکنن؟ مگه ما قیامت میتونیم بگیم خدای من فلان گناه رو کردم چون عروس آقای فلانی هم همون گناه رو میکنه؟ خدا اون عروس آقای فلانی طبقه هفتم جهنم، شما تشریف برید طبقه ششم، جا زیاد الحمدلله. ما میتونیم کار غلط دیگران رو توجیه کار خودمون بکنیم؟ هرگز. امیرالمومنین سلام الله علیه اول جنگ جمل جنگ رو آغاز نکرده یه نفر اومد سوال کرد، گفت یا امیرالمومنین ما افتادیم به تردید، این طرف رو نگاه میکنیم شما امیرالمومنین داماد پیغمبر، کنارتون صحابه پیغمبر، اون ور رو نگاه میکنیم همسر پیغمبر، کنارش صحابه پیغمبر، بالاخره حق با شما است، حق با اونا. امیرالمومنین نگفت حق با منه، با این که پیغمبر میگه علیون مع الحق والحق مع علی، نگفت حق با منه، گفت انک لملبوسن علیک، ام بر تو مشتبه شده، ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدم ها شناخته نمیشن. اعرف الحق تعرف اهل حق، و بشناس اهلش رو میشناسی، و اعرف الباطل تعرف اهل باطل، هم بشناس اهل رو میشناسی. به آدم ها کاری نداشته باشه. من میگم چرا فلان گناه میکنی؟ میگه آقای فلانی هم گناه میکنه. خب اون میره طبقه هفتم جهنم، شما چی میخوای بگی؟ یعنی قیامت اینو بگیم خدای آقای فلانی میگه خدا خود انداختمش طبقه هفتم جهنم، مجازاتش کردم، حالا تو چی میگی؟ فرض بفرض فردا شب بنده نیام، موقع سخنرانی
بگن چی شد، بگن چی یه جرمی انجام داد گرفتنش، دو روز دیگه هم اعدام میشه. خب ارتباطی به شما داره؟ نه دیگه، اگه اونو گرفتن اعدام بکنن وای به حال ما. عوض میخوام مگه شما دینتون هم من میگیرین؟ عمل کرده غلط من چه ربطی به شما داره؟ چه ربطی به اسلام داره؟ من یه دروغگویی بودم، دروغگویی برملا شده، تموم شده رفت. این نیستش که اگر جامعه ساده لوح و دشمن نشناس بار میاد بگیم آقا تقصیر حاکمان. آره حاکمان مقصرن، نخبگان مقصرن، ولی مردم بی تقصیر نیستن. بگیم اونا هیچ کاری نکرد. چرا؟ مردم هم مقصرن. خب نقطه مقابل این چی میشه؟ در همون صدر اسلام نقطه مقابل این دشمن نشناسی و ساده لوحی چیه؟ نقطه مقابلش بصیرته، شناخت دشمنه. یعنی انسان بداند دشمن کیست و تدابیر او چیست. در چه حدی آدم میتونه دشمن شناس بشه؟ شنیدید عصر تاسوعا ابا عبدالله و خانواده در محل خودشون هم یه مرتبه که صدا میزنه عینه بنو اختنا، داد میزنه بچه های خواهر ما کجان؟ کیه؟ شمر ملعون. ام البنین مادر اول فضل عباس سلام الله علیه و شمر هم قبیله، و عرب تو قبیله قاعدش اینه مردای قبیله زنای قبیله رو مثل خواهر خودشون میدونن، بذار بچه های اون میگن خواهرزاده. شمر اول فضل عباس چون پسر ام البنینه خواهرزاده خود، داد میزنه عینه بنو اختنا کجا هن بچه های خواهر ما. اول فضل عباس و اون و جعفر و عثمان و اینها رو میگه. اول فضل عباس چی جواب میده؟ عرض میکنم هیچ جوابی نمیده. در تاریخ گفتن جواب نمیده؟ نه نگفتن جواب نمیده، ولی یه چیزی گفتن که معلومه جواب نمیده. اون اینه که هر چقدر او داد میزنه که خواهرزادهای ما کجان، از اول فضل عباس صدای در نمیاد. ابا عبدالله میگن عجیبو و انکان فاسقا، جوابشو بدین ولو فاسقه. این یعنی چی؟ یعنی اول فضل عباس به نقطه‌ای رسیده، به دشمن شناسی رسیده که حس میکنه اگر من قبل از اذن ابا عبدالله جواب شمر رو بدم این باعث تقویت او و تضعیف ابا عبدالله نشه. یه وقت از سرش رو انداخته پایین ساکته. ابا عبدالله میگن جوابشو بده، یعنی در حد یه جواب دادن اول فضل عباس به دشمن مشروعیت نمیده. حضرت میگن جوابشو بده. اول فضل عباس و برادرش میگن چی کار داری؟ میگه آره اما نامه آوردم. حضرت میگه خدا دهنتو دستتو بشکنه، لعنت بر خودتو بر اما نامت. برمیگرد. اگر انسان چه کرد دشمن شناس میشه، به این آفات دوچار نشد. حاکم، خواص، عوام، خودمون اهل تحلیلیم، اهل تقلید نیستیم. نه تقلید در احکام شرعی، اون عرض نمی کنن. از اون طرف اینکه حاکم یه کار غلطی میکنه ما تحت شعاع قرار نمیگیریم. خواص اگر غلط عمل بکنن ما تحت تاثیر قرار نمیگیریم. ما آنچه حقه. لذا ابو الفضل عباس میبینه حاکمان چه کار میکنن، میبینه نخبه همراهی نمیکنن، میبینه مردم نمیان، ولی او از شناخت حق باز نمیمونه. عملکرد مردم ما چجور بوده در این حوزه؟ مردم ما در دشمن شناسی چه جایگاهی دارن؟ سه نکته میگه. یک، ما در شناخت دشمن در این 48 سال به حول و قوه الهی بسیار خوب عمل کردیم. یعنی تو این 48 سال هم دشمن خارجی رو خوب شناختیم، هم دشمن داخلی رو. از این که از روز اول انقلاب فهمیدیم که هدف دشمن چیه، یعنی امریکایی‌ها که دشمن اول ما و زمین ساز دشمنی بقیه اراذل اوباش عالم هستن، از روز اول ما اینا رو شناختیم. دنبال چیان، کیو میخوان بزنن، چجوری میخوان بزنن، کامل از روز اول ما توجیه. لذا ما هیچ وقت گول نخوردیم تو این 48 سال. دوره‌هایی بوده که مسئولین ما شاید ضعفایی نشون دادن، ولی به طور کلی مردم ما تو این 48 سال همیشه فهمیدن دست پشت پرده کیه و چیه. دشمن داخلی چی؟ انقدر دشمن داخلی رو خوب شناختیم که تا همین الانش اون دشمن داخلی علارغم تمام طراحی و هزینه کرد و سرمایه گذاری و نفاق و اینا نتونسته به هدفش، لطماتی زده، ضرباتی زده، ولی موفق نشده. نمونه رو نگاه کنید. یه عده قبل از این جنگ و بعد از این جنگ در داخل و خارج کشور شروع کردن به تبلیغ که آقا حمله بکنه یه فرعونی و مثلا کمک کنه به مردم ایران و ما رو نجات بده. شروع کردن به سر صدا کردن. در نهایت هم خب یه طراحی بود. اینا فقط یه ذره چیز بودن، آتش بیار بودن، و الا جنگ با ایران و حمله به ایران از 20 چند سال قبل مطرحه. دولت‌های مختلفی در امریکا اومدن، همین نخست وزیر ملعون صهیونیست رفت گفت، حاضر نشدن، تا اینکه این نادان فعلی اومد سر کار و این حماقت رو کرد، و انشاءالله تا الان سیلیشو خورده، بعد از این هم به حول و قوه الهی خواهد خورد انشاءالله. خب اینو تحریک کرد، انداخت وسط و جنگ آغاز شد. قبل از جنگ می دیدیم که چی میگن اینها، و روزهای آغازین جنگ اگر که ملاحظه کرده باشه، چبکه های ماند شنبه که آغاز جنگ بود و شهادت آقای عزیزمون و بچه های مظلوم میناب و اینها، اینا یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه در شبکه هاشون انقدر رقص و پای کوبی کردن که خدا میدونه، و یه چیزو تکرار میکردن که برنامه ما پنج شنبه شب تو میدون آزادی تهران چیه. یعنی مطمئن بودن که تا آخر هفته کار ما تمامه، پنج شنبه شب میان در میدان آزادی این حسرت و سلطنه رو با خودشون میارن و مثلا اونجا پای کوبی میکنن. اینا رو مردم ما مثل زباله انداختن به سطل زباله. الان این روزا دقت کنیم، همونا را افتادن مظلوم جنوب. مظلوم کدوم جنوب؟ میناب جنوب نبود؟ لامرد جنوب نبود؟ اونا انسانهای این کشور نبودن؟ نه. ولی میبینید اصلا هناشون رنگ نداره. احدی اینا رو آدم حساب نمی کنه. مردم ما به یه پختگی رسیدن. با این ادا سرشون کلا نمیره. هم دشمن خارجی هم دشمن داخلی. انشاءالله بعد از فتح و پیروزی خواهید دید. بسیار از این آدمایی که در ظاهر برای خودشون یه جایگاهی قائلن، بعد از این جنگ دیگه کسی برای اینا ترم خورد نخواهد کرد. خواهید دید انشاءالله. یعنی مردم بعد از این جنگ دیگه مردم قبل جنگ نخواهند شد. چون ما بخوایم نخوایم یه تجربه پیدا کردیم تو این ایام. دوست و دشمن رو شناختیم. دومین ویژگی ما در دشمن شناسی این بود که دوست و با دشمن قاطی نکردیم. هم دوستان خارجی هم دوستان داخلی. دوستان خارجیمون، اگر کسی تو این 47-8 سال نفهمیده بود چرا ما از لبنان و غزه و سوریه و اینها و یمن حمایت میکنیم، تو این ایام دیگه فهمید که ما چرا از لبنان و غزه و یمن و سوریه حمایت میکردیم. اگر اینا نبودند این جنگ 20 سال 30 سال 40 سال جلوتر اتفاق میفتد. اینها شدن چی؟ جبهه مقاومت، و خودشونو سپر بلای جمهوری اسلامی کردن. و دیدید بعد از این که اونا در ظاهر تضعیف شدن، بلا فاصله اسرائیل اومد سراغ رأس مقاومت. عقلای جامعه و مردم فهمیدن ما نسبتمون با لبنان چیه، و در جنگ اخیر لبنان بیش از ایران شهید داده. جنگ بین ایران و امریکا اسرائیل بود، ولی لبنان بیش از ایران شهید داد. تو شناخت دوستان داخلی باز مردم ما دقیق عمل کردن، فهمیدن که ما همونطور که آقا در آخرین پیامشون فرمودن باید پشت مسئولین کشور باشیم. توهین به مسئولین، تحقیر اونها، بی احترامی به اونها، متهم کردن اونها. پیام آقا رو ببینید، نباید بیفتیم تو این بازی که حالا اگر ما عمل کرد یک کسی رو در این جای نمیپسندیدیم، وسط جنگ او رو تضعیف بکنیم. این حتما عقلانی نیست. اگرچه خب برخی خواص ما متاسفانه آزمون خوبی ندادن، و تو این ایام با صحبت‌های غیر منطقی، حرف‌های بدون پایه دل مردم رو خالی کردن، نیروهای نظامی رو تحقیر کردن، نیروهای سیاسی رو تخریب کردن. اما عامه مردم همونی که آقا فرمودن میفهمن و تشخیص میدن که اینجا دوست کیه، دشمن کیه. اگر این وحدت از هم بپاشه حتما ما آسیب خواهیم دید. ببینید عزیزان، ما که اینجا نشستیم تو مسائل سیاسی همه با هم همفکریم؟
نه،
قطعا سلیقه سیاسی ما یه جایی با هم متفاوته، این طبیعیه. اما آیا در اصول هم با هم اختلاف داریم؟
نه.
اون اصلی که میشه اونو گذاشت وسط و همه دور اون جمع بشین و اختلاف نکنیم چه اصلیه؟
بلاتفقیه.
حرف رهبری رو بذاریم وسط، نه یک کلمه کمتر نه کلمه بیشتر. من نمیم اینجا منویات خودم رو بگم، یه چیزی بگم که تاش دل شما خالی بشه که هیچ چیه نیم، مثلا همه خائنن. آخرش هم عرض بکنم که بله، بنده با اطلاع عرض میکنم که همه خائنن. این خدمت وحدت حول ولی فقیه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. این حرفایی که تو این ایام زده شد و عجیبه که با اینکه آقا تصریح میکنن از مسئولین سه قوه حمایت کنین، بیگناه ها رو متهم نکنین، یه عده باز کار خودشون میکنن و از همه در ولایت پذیری مدعی تره. غیر اونا هیچ کس پشتیبان ولایت فقیه نیست، از همه هم بیشتر خلاف امر رهبری حرف میزنن، کار میکنن. و اینها احتمالا متوجه نیستن که تنها امید دشمن به اختلاف در این کشوره. هیچ، ما جنگو بردیم تموم شده رفته. الان نه ها، ما جنگو همون پنجشنبه جمعه هفته اول بردیم، وقتی که واستادیم و سقوط نکردیم. ما جنگو بردیم. اگر جنگ برده رو با اختلاف و دعواهای کودکانه تصفیه حساب سیاسی تبدیل به جنگ باخته نکنیم. اینم دومین مطلب که مردم ما الحمدلله در شناخت دوست و دشمن خوب بودن، اگر یه سری به ظاهر خواص ما خراب نکنن کار رو و تصفیه حسابای سیاسی رو به قول آقا دعواهای پوچ سیاسیشون رو نیارن تو میادین و مجامعی که مردم هستن. سوم، انسجام. سومین نکته‌ای که مردم ما در این 48 سال نشون دادن و از این بر میاد که ساده‌لو نیستن و دشمن شناسن، انسجامه. و این انسجام جالبه، مربوط به داخل کشورم نیست، چه تو جنگ 12 روزه چه تو جنگ رمضان. آقا ایرانیای خارج از کشور، حتی برخی از اینا مخالفین جمهوری اسلامی بودن، آقای دکتر سروش حرفای مختلفی داشته، اونا رو قبول نداریم، سالها قبلم رفته، ولی تو جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بسیار مردانه اومد و صف پشت سر کشور ایستاد. بله اون موازهش رو قبول نداریم، اما این مردانگیش که نمیشه ندید. مردم، اگه کسی بعد جریانات دیما تجمعات خارج از کشور رو میدید، فهم میکرد الان خارج از کشور دیگه یک نفر طرفدار جمهوری اسلامی نی. طرفدارای جمهوری اسلامی تو کشورهای مختلف، ببینید چه جوری تظاهرات میکنن، تجمع میکنن، و اونا تجمعشون با تجمع میادین ما واقعا فرق میکنه. ما تو میدون میریم همش سلام صلواته، این بندگان خدا میرن یه سری وحوشی که طرفدار اون حسرت السلطنه هستن، ممکنه جون این بندگان خدا رو به خطر بندازن، حمله میکنن به مغازه های اینا، به خود اینا، به تجمعات اینا. ما تو این 48 سال در شناخت دشمن و واکنش نسبت به اون حتما امتحان خوبی پس دادیم، اگر بتونیم اینو حفظ بکنیم. و نگرانی از جانب مردم نیست، مردم ما، قاطبه مردم ما میفهمن چه خبره، مگر اینکه یه عده‌ای به ظاهر خواص اینو خراب کنن که تو این ایام هم متاسفانه یه رشحاتیشو دیدیم. اما انشالله که بعد از پیام اخیر رهبر عزیزمون این اتحاد ولو با اختلاف سلیقه اصلش بماند. ما در مورد اصلش با هم دعوا نکنیم، اون اختلافات سر جای خودش، طبیعی است که ما در چیزایی با هم هم نظر نباشیم. اگر عمری باقی بود فردا شب وارد سومین عامل میشیم و نکاتی رو عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار و
ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه پرچمدار مظلومه کربلا عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها. صلواتی هدیه بفرمایید.